بله. ولی من این نکته‌ام باید بگم، درست در آیه بعدی هم این تعبیر هست، ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما کان یغنی عنهم، این دیگه خود قرآن داره که من الله من شیء الا حاجتا فی نفس یعقوب و انه یعقوب و انه لذو علم لما علمناه. یعقوب یک علمی داشت از آنچه که ما بهش آموخته بودیم، یه علمی داشت. چه جور علمی؟ از اون علمایی که ولکن اکثر الناس لا یعلمون. همه یه حرف همین، یعقوب یه علمی داره که اکثر مردم این علمو ندارن. من دارم برای شما از شما میپرسم و دارم سعی میکنم یک دورنمایی نشون بدم به خودم و شما که اون علم یعقوب چی بوده که اکثر مردم ندارن. همه اکثر هم واضحا برادران یوسف این علم یعقوب نداشتن، یوسف خودش داشت. واسه همینم میبینید گفتار یوسف و یعقوب چقدر به هم شبیه. بعد بله این دیگه اوج ماجراست. یادتونه یوسف در قضیه زلیخا چه جوری بود؟ قال هی راودت نی نفسی، همون شد. و علامه میگفت جا داشت یوسف بگه بابا بابام خوب بوده، ننم خوب بوده، من دوز من این کار نیسته. یه چیزی میگفت ببین زشته، این همه شوهر تو به ما نیکی کرده، زشته، یه چیزی بگه. هیچ نه در با گفتگو با زلیخا، فقط گفت معاذ الله. وقتی هم که گیر افتاد فقط یک کلمه گفت، چی؟ هی راودت نی نفسی. حالا اینو مقایسه کنید با برادراش، با برادراش کجا؟ موقعی که یوسف توطئه چید علیه اینا، متاع گذاشت، صداشون زد که آقا پیمانه پادشاه گم شده، یالا کجا؟ بازم میبینید یوسف اسباب ارضی و فراموش نکرده. همه حرف سر همینه، یوسف اسباب ارضی و فراموش نکرده، حتی کم ارضش هم ندونسته. ولی یه چیزی یوسف و یعقوب میدونن که اکثر الناس لا یعلمون. همه یه حرف سر همینه. خب اینا رو صدا زد، اینا برگشتن. قالوا نفقد سواع الملک، سواع الملک ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. آقا بدید اگه اشتباه اونجا شده بدید، ما پاداش هم تازه بهتون میدیم، مژدگونی هم بهتون میدیم. اینا فلان تو مخمسه دیگه. قالوا اولین حرفشون تالله، اولین کاری که میخوان قسم میخورن. یعنی خدا اولین جایی که داریم میبینیم خدا در گفتار برادران یوسف اومد اینجاست، یک استفاده فول ابزاری. اینجا دیگه به دردشون میخوره، خدا به دردشون میخوره. اون نگاه ابزار انگارانه ای که همیشه درباره بنی اسرائیل صحبت کردیم، تو سوره نمل و اینا گفتیم، کاملا اینجا داره خودشون نشون میده. این اولین کلمه الله که، یا اولین کلمه توحیدیه که از زبان اینا در بیاد، در این حال نشون میده که اینا به الله اعتقاد داشتن. اینا مشرک نبودن، کافر نبودن. ولی میبینید اولین استفاده، اولین جایی که الله براشون معنا پیدا میکنه اینه که قسم بخونن از مخمسه در بیان. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. همون چیزایی که علامه میگفت ما حد میزنیم، یوسف بعد یکی از اینا رو گفت، میگفت و نگفت. همه اینا اینجوریه، ما که این کاره نیستیم، ما اهل فساد نیستیم، ما علم، ما بل، ما چی؟ این منیت، این خودیت. خیلی خوب، قصه ادامه پیدا کرد، قصه ادامه پیدا کرد تا اینکه توطئه یوسف بالا گرفت علیه این جماعت. ساغر پادشاه رو توی بساط داداش کوچیکه که البته با تبانی قبلی بود دیگه، یوسف ساخته بود اون رو بهش توجیهش کرده بود که چجوریه قصه، توی بار و بندیل اون پیدا کردن. بله حالا عکس العمل این جماعت رو ببینید، این خیلی آموزنده است. ببینید نگاه های اینجوری بگم، نگاه تجربی، نگاه صرفا مبتنی بر شواهد غیر عقلانی اما از نظر یقین، از نظر روانی یقین آور. ببینید چه بیدادی میکنه اینجا. اولین حرفی که زدن این بود وقتی که توی بار بنیامین پیدا کردن، قالو این یسرق فقط سرق اخو له من قبل. این بنیامین ای دزدی کرده، یه داداشی هم داشت، نه داداشم دزد بود، حالا قصه چی بود؟ قصه چی بود؟ شما شاید بدونید قصه چی بود. قصه از این قرار بود که یوسف در کودکی خب خیلی بچه خوشگله، یوسف در کودکی خیلی بچه خوشگل دوست داشتنی بود. این عمه‌ای داشت، عمه‌ای خیلی دوستش داشت، عمه‌ای خیلی دوستش داشت. یه وقت باباش یوسف فرستاده بود خونه عمه‌ش، موعدش به سر آمد. خب باباش هم یوسف خیلی دوست داشت، گفت یوسف برگردین بسته دیگه خونه عمه بازی کافیه، برگرد خونه عمه. میخواست یوسف رو نگه داره پیش خودش، چی کار کرد؟ یه چیز با ارزش، یه کمربند قدیمی، چیزی مثلا از قدیم مثلا دست عمه بود، جزء میراث خانوادگی، اینو بست یواشکی در خواب بست به کمر یوسف. خوب دقت میکنی؟ یوسف که اومد بره، همین بلایی که در واقع یوسف سر برادرش آورده بود، عمه تو کودکی سر یوسف در آورده بود. گفت اه یوسف دزدی کرد در خونه ما. حالا بچه بود یوسف، یوسف دزدی کرد در خونه ما، این کمربند گم شده، بگردید دیدن کمربند تو لباس یوسفه. گفت خب پس این طبق قوانینی که ما داریم، من دیگه الان باید صاحبش باشم، این باید بمونه، من باید تعیین کنم این بره یا نره. خلاصه برای اینکه یوسفو نگه داره، یه بچه 7-8 ساله، بچه کوچیک، این نگه داشته به خونه خودش. حالا تعبیر برادرها رو ببینید، بعد از سالها بنیامین یه دزدی کرده، اولین شاهدی که پیدا میکنن برای تبرئه خودشون این که ما که دزد نیستیم، ولی این بنیامین، آره این دزد، یه داداشی هم داشت اونم دزد بود. نگاه بکنید یقین های روانی رو ببینید، شاهد آوردن رو ببینید، نگرش رو ببینید، اینو مقایسه کنید با اون انصافی که یعقوب داشت که گفت الا ان یوهات بکن. یک بار به ذهنشون نیامد که آیا خدا گفته ما یه بچه رو محکوم کنیم؟ حالا فرزن هم بگیم یوسف برداشته باشه، ما باید بگیم یوسف دزد بود و به خاطر یوسف دزده داداش هم دزده. این چه منطقیه؟ این منطق رو دست کم نگیرید، این منطق بیش از این که فکرشو بکنید میان همه ما رواج داره. چند نمونه میخواید من به شما نشون بدم در مسائل سیاسی، در مسائل غیر سیاسی، در مسائل زندگی شخصی خودمون که ما همین جوری شاهد جور میکنیم برای حرفا و استدلالاتمون؟ دقیقا همین جوری شاهد جور کردن هایی که مبتنی بر متدولوژی تصمیم گیری دینی نیست، اجتنبوا کثیرا من الظن، باورها و اعتقاداتی که باید ازش اجتناب کنیم. دقت کنید، من روز اول گفتم که روزگار سیاسی ما روزگاریه که من اگر بخوام سوره انتخاب کنم، یادتونه گفتم چه سوره انتخاب میکنم؟ تو اولین جلسه درسم سوره طه هست، گفتم سوره حجرات، حجرات، و تو اون سوره حجراته که این همین آیه وجود داره، اجتنبوا کثیرا من الظن. نه اینکه همه باورها گناهند، ولی بعضی از باورها گناهند، اون که هیچی، بعضی از باورها گناهند. باورها، کجا شما این استدلال رو دارید در دین که من باورم این است پس دیگه بگم هرچی که هست؟ تو بیجا کردی باورت اینه، بگی هرچی که هست. باید به حساب باورهات برسی. کجا یقینهای روانی، نه یقینهای منطقی. یقینهای روانی اعتبار داره به این معنایی که شما میگید، این یقینهای منطقی، این یقینهای روانی رو باید به محک بزنید، به محک یقین های منطقی و به محک متدولوژی تصمیم گیری دینیتون بزنید. بعضی از باورهای شما که گناهند و شما اصولا از خیلی از باورهاتون اجتناب کنید. باورهاتون، گفتیم زن یعنی باور، یعنی عقیده، باور به معنی دقیقی که من باور رو تعریف کردم یعنی چی، یادتونه دیگه. بله، فقط سرق اخو له من قبل بعد قرآن توضیح میده که یوسف اینم شنید و هیچی نگفت. فأسر رها یوسف و فی نفسه ولم یبدها لهم قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون. حالا بعد اصلا من یوسف رو ببینید، والله اعلم بما تصفون. من دیگه اجازه بدید که فعلا تا همینجا قطع بکنم، هرچند هنوزم آیاتی وجود داره در سوره یوسف که من بعدا خواهم گفت، آیات خیلی زیباتری هنوز مونده که این مقایسه رو به ما نشون میده. حالا گفتیم تا 6:30 ولی همون 6:30 بستتونه برای این جلسه. از جلسه بعد اگر 3 شروع نکنیم، من دارم به شما عرض میکنم من تا 6:30 درسمو ادامه میدم. خب جون الا ایوهات بکن. خیلی خوب، نه شما هر شرطی هم باشه من تا 6:30 ادامه میدم. حالا شما میخواید به واقع اومده باشید، میخواید نیومده، من دارم به جمع شما میگم اگر 3 شروع نکنیم، اونایی که به موقع میان و اونایی که به موقع نمیان خودتون برید دعواهاتون رو بیرون حل بکنید، از شأن ما خارجه که بخوایم اینجا درباره این موضوع قضاوت بکنیم. خب یه چند لحظه خواهش میکنم. اولا سه شنبه ما مراسم روز عرفه رو داریم، در همین جا هم داریم، درسته؟ این اولا قدمتون روی چشمه، از همتون دعوت میکنم که بیاید، هر کی حالشو داره و دوست داره کنار هم باشیم بیاید. برنامه ما هم که روتینه، معلومه چه جوریه، سال هاست که همین جوریه برنامه ما. ما نه مثل روزخونا وسطش حرف میزنیم نه چیزی، حرفی اگر باشه اول و آخرش میگیم دیگه، دعا رو تخت گاز میخونیم و میریم، حالا اون صلوات مرویه و اون دعای عرفه و باقی خطایا. اگر کنار هم بودیم که انشالله اینجا حالا آقایون چه میکنن، من دیدم ساعت 3 حیات سایه بود، اگر هوا همین جوری باشه حیفه که آفتاب از دست بدیم. توجه میفرمایید، مستحبم هست که دعای روز عرفه زیر آسمان خونده بشه. اگر هوا همین جوری بود و بارون نبود و در حرارت توی گرمایی که ساعت 2-3 هست حدود همین 19-20 اینا باشه، سعی کنید که تو حیات قاعدتا نمیشه چون سرده، باید بریم بالای پشت بون جایی که آفتاب باشه، توی سایه نمیشه نشست. این رو دیگه خودتون مدیریت لازم رو انجام بدید برای این کار. ساعت چندم شروع کنیم؟ 2 خوبه ها؟ یا دیره؟ فکر میکنم 2 خوبه. ما 2 شروع میکنیم. فقط من توصیه میکنم که دیگه 2 که میاد اون 2 رکعت نماز رو قبلش خونده باشید. اصل مراسم عرفه 2 رکعت نماز زیر آسمان، همین اصل عرفه 2 رکعت نماز، باقیش دیگه دعاست، هرچه میخواهد دل تنگت بخواد، باقیش دعاست. من بعضی وقتا فکر کردم به جای دعای عرفه امام حسین، دعای عرفه فرزندشون امام سجاد رو بخونیم، اونم ایشون هم در روز عرفه دعای عجیبی دارن، ولی حالا دیگه رسم شده دعای امام حسین رو میخونیم. خب میخونیم، خیلی قشنگ، بنز کافی هم از سرمون هم زیادتر البته، ولی اصل عرفه 2 رکعت نماز زیر آسمان و اعتراف به نزد خداوند به گناهان و به ربوبیت او و به بندگی خودمون، همین اصل عرفه این 2 رکعت نماز که ترجیحاً هم زیر آسمان باشه، باقیش دیگه دعا. این من توصیه میکنم که گفته شده که نماز ظهر و عصر رو با سجود و نیکو، با سجود و رکوع نیکو به جا بیارید، یکمی با دقت بیشتری نماز ظهر و عصرتون رو اون روز بخونید، این 2 رکعت نماز هم بخونید زیر آسمان. دیگه 2 که انشالله میایم شروع کنیم صحبت هامونو و مطالبی از میسنم. انشالله دعا میکنیم امشب که شب جمعه است مطالب خوبی به ذهنمون بیاد که بتونیم در مقدمه روز عرفه حرفهای خوبی بزنیم. جلسه هم آزاده، چون پرسیدین قبلا دوستانتون هر کی میخواد بیاد قدمش روی چشم ماست. کار خاصی نمیکنیم، حرف خاصی هم نمیزنیم، میشینیم دور هم میذاریم تو سر خودمون دعا میکنیم دیگه. گفت بیا سوت دلان گرد هم آییم، که انشالله درد سوت دل دل سوته دارد. ما هممون بدبختیم، هممون گرفتاریم، هممون حاجتمندیم، هممون آرزومندیم، میخوام دستمون رو بلند کنیم خدایا، خیلی خریم، خیلی بدیم، خیلی حماقت میکنیم، خیلی گناه میکنیم، ولی شما بزرگواری کنید، ما شما دستور دادید ما دعا کنیم، ما با امید آمدیم، کاش میرسیدیم به این آیه سوره یوسف، میخواستم برسم ولی حالا دیگه تو خودت گفتی، از قول یعقوب گفتی انه لا تیأس من روح الله الا القوم الكافرون، از تو نباید ناامید شد. تو این فیلم سلیمان هم بود دیگه، دیدید که بزرگترین گناه همون ناامیدی است، نباید ناامید شد. باید به خدا امیدوار بود. تو گفتی بیاین، ما اومدیم، ما که کسی نیستیم، ولی تو گفتی بیاین، تو گفتی میدی، حالا میدی نمیدی، حتما میدی، حتما میدی. میدونید بارها اینو گفتم براتون، امام صادق علیه السلام، ایشون هم یا امام سجادن نمیدونم، الان شک کردم، روز عرفه دید یه گدایی داره گدایی میکنه، گفت امروز دیگه این کارو نکن، امروز دیگه این کارو نکن، برو دعا کن. من از این روایت اینطور میفهمم، هر کی امروز عرفه کاری میکنه حماقت میکنه، چون شما هر کاری میکنید این کارو میکنید که به نتیجه برسید دیگه. من از این روایت میفهمم که تعطیل کن کارو، لااقل ظهر بعد تعطیل کن، چون هر کی هر کاری میکنه میگه که من این کارو میکنم که نتیجه ای به دست بیارم دیگه، مثل اون گدایی که گدایی میکنه که چیزی به دست بیاره. امام میگه این کارو نکن، امروز این کارو نکن، برو دعا کن، از خودش بخوا. بنابراین هر کی هر کاری میکنه که چیزی به دست بیاره، مگر اینکه کاری میکنه چون وظیفشه، وظیفه الهی، خدا گفته بکن، اون دیگه بحث دیگه‌ایه. ولی اگر هر کاری کسی هر کاری میکنه به این قصد که چیزی به دست بیاره در این دنیا، هرچی کار بکنید که پولی به دست بیارید، خیلی هم خوبه، عالیه، ولی اون روز تعطیلش کنید. برای که امام سجاد یا امام صادق به اون شخص گفت که نکن امروز این کارو، نگفت که نکن چون گدایی بده، گفت گدایی امروز حماقت است. تو برای چی فکر میکنی امروز باید بری یک کاری بکنی که از دیگران، از غیر الله چیزی به دست بیاری؟ این استدلال عیناً به همه ما ناظر میشه، هر کی هر کاری میکنه اون روز که از غیر الله چیزی به دست بیاره، اشتباه. این فهمیه که من از این روایت دارم، این یکی میده. انشاءالله دور هم میشینیم دعا میکنیم و اجازه بدید من بحثم رو هم قبل از اینکه این شعر رو براتون بخونم با این دعا تمام کنم. خب من فیلم داوود سلیمان رو دیدم، نمیخوام دربارش حرف بزنم، خوبی هایی داشت، نقطه ضعف‌های آشکاری داشت، این قضاوتم عین قضاوت مجموعه شما هست، همون چیزی که شما گفتید منم قضاوتم همونه، هم خوشم اومد هم نمردم، قش نکردم به خاطرش، واقعا نقطه ضعف‌های آشکاری داشت، خب خوبی هایی هم داشت. ولی بذارید اینو بگم، چون شما منو خوب میشناسید، این درد دل، این بیان آرزوهاست، این فکر نمی کنم هیچ شایبه ای از خودیت انشاءالله که توش باشه. منم مثل خیلی از شما لااقل در ثانیه هایی از این فیلم، خیلی محدود خیلی، ولی چند سال چند باری، یکی دو باری چند ثانیه‌ای احساس کردم که تخم چشمم به هم فشار میاره و از اون مایهی که اسمش رو معمولا عشق میذارن پر شده و میخواد حقه خلان بریزه بیرون. نگاه به زندگی پیغمبرو همیشه این ویژگی رو برای همه ما داره، ولی من نمیتونستم قلیان این آرزو رو در دل خودم مهار کنم، چقدر دلم میخواد، چقدر دلم میخواد جزو اینایی باشم که کنار سلیمان مبارزه میکرد. خدا یعنی میشه ما یکی از اونها باشیم، یکی از همینا، ما که سلیمان نیستیم، ولی یکی مثلا مثل همون یار سلیمان که قیافش خیلی شبیه عماد مقنیه هم بود. میدونی که کدومو میگم؟ یکی از یاران نزدیک سلیمان بود که اصلا قیافش کپی عماد مقنیه، کپی مونه میدن. خدای میشه ما روزی که نامه های اعمال رو میدن به دست مردم، آدم ها رو صدا میزنن، اسم ما رو بگن شما جزو یاران انبیا هستید، به من بگن ای محمد روحانی خب خیلی غلط کردی، خودت هم میدونی، ما میدونیم، تازه غلط هایی کردی که خودت هم نمیدونی، ولی ما میدونیم، ولی باشه، معلفت ما تو رو جزو یاران پیغمبران نوشتیم، تو به سلیمان خیانت نکردی، تو به داوود خیانت نکردی، تو جانت پیوند داشت با پیغمبرهای خدا، تا تو آرزو داشتی در صف یاران انبیا باشی، تو حق داری که این جمله رو صادقانه بگی که عین الانبیا و ابناء الانبیا، کجان پیغمبران و پسران پیغمبران، کجان انبیا و اصحاب انبیا. دعا کنیم خدا ما رو جز اصحاب پیغمبر ها قرار بده. اون وقت خواهیم دید، نرسیدیم که من یعقوب رو بگم که چگونه این رو دیدیم درش، و خواهیم دید چگونه بزرگتر از معجزه ای که بالاخره یه روزی آمد، اینو شوخی نگیرید، خدا درباره اصحاب انبیا اینو بگم انقدرم فکر نکنید کار آسونیه، فکرم نمی کنید، خدا درباره اصحاب انبیا میگه که یه وقتهای کار انقدر بر اونها سخت شد، انقدر بر اونها سخت میشد که حتی زلزل و زلالن شدیدا، یاران انبیا حتی به شدت میلرزیدن، انقدر در مضیقه بودن، حتی متزلزل میشدن، ولی بالاخره محکم وایستادن. کارشون به اونجایی رسید که فریاد میزدن که متی نصر الله، پس کجاست این نصرت خدا، پس کو این نصرت خدا. این عین تعبیری که قرآن درباره یاران انبیا میگه، و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وحنوا و ما استکانوا. همین حتی اذا مستهم البعثاء و الذراء، خانم مشهور آیه رو دقیق یادتونه؟ نیستنشون کجا؟ بله، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. از نصرت خدا کو؟ جواب قرآن خیلی عجیبه، الا ان نصر الله قریب، بدانید که نصرت خدا نزدیک است، همیشه نزدیک است، حتی اون زمانی که شما نصرت خدا رو دور بپندارید نصرت خدا نزدیک است. درست مثل اون دیالوگی که سلیمان با پروردگارش داشت که ایسب ما راضی هستیم موجب تو بخوایی، ولی اینا دارن تخم ما رو از روی زمین میخوان بکنن، اینا میخوان ریشه همه خدا پرستان رو بکنن. پس کجاست نصرت تو ای رب، ای اله، ای مولا، ای سید، ای اقدر القادرین، ای بزرگترین، ای فرمان روا، ای صاحب ملک و ملکوت، کجاست این نصرت تو، کجاست این رحمت تو؟ روز عرفه میخوایم دور هم بشینیم از این حرفا بزنیم همین دیگه. چنان بر سید مرغ دل فکند آن زلف پرچین را، که شاهی افکند بر صعبه بیچار شاهین را، یهی زلفش پریشان می کند یک دشت سنبول را، یهی رخسارش آتش می زند یک باغ نسرین را. گر از رخ آن بت زیبا گشاید پرده دیبا، فرو بندند نقاشان در بتخانه چین را. کسی که در جهان آن روی زیبا را نمی بیند، همان بهتر که بندد از جهان چشم جهان بین را. گذشتم بر در میخانه از مسجد به امیدی که ساقی بر سر چشمم گذارد ساق سیمین را. به شکر این که واعظ غافل است از رحمت ایزد، فدای دستت ای ساقی بده صهبای رنگین را. دمادم دمادم چون لبوسم، چون نبوسم لعل او در عالم مستی، که بحر بوسه یزدن آفرید آن لعل نوشین را. سبوی باده نوشیدم، نگار ساده بوسیدم، ندانم پیش فضلش در شما رارم کدامین را. گران شیرین دهن لب را به شکر خنده بکشاید، کف خسرو به خاک تیره ریزد خون شیرین را. خب واضحه که این غزل رو به کی باید هدیه داد. من در روزگار خودمون و در میان خودمون کسی رو زیبا روتر و دوست داشتنی‌تر از مولایمون امام مهدی نمی بینم. کسی که گهی زلفش پریشان می کند یک دشت سنبول را، گهی رخسارش آتش می زند یک باغ نسرین را. روز عرفه روز مولای ما هست. گران شیرین دهن لب را به شکر خنده بخشاید، کف خسرو به خاک تیره ریزد خون شیرین را. فروغی قطره خون مرا کی در حساب آورد، سیه چشمی که هر دم خون کند دلهای مسکین را. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله.